أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانیا کلوا و اشربوا حنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه. ملاحظه کردید که دو نوع زندگی را و دو نوع شخصیت را در آینه ابدیت جلوی ما قرار میده. میفرماد که در ابدیتی که یومئذ تعرضون لا تخفا منکم خافیه، آیه 18 رو داشتین دیگه، روز و روزگاری که در اون عرصه تعرضون شخصیت هاتون عرضه میشه و لا یخ بعد میفرما لا تخفا منکم خافیه، چیزی از شما نیست که دیگه پنهان باشه. زیادم بحث کردیم، یعنی معارف ما زیاد روی این بحث کرده است، جای بحث بازم دارد. یعنی چی؟ زحمتم کشیدن واقعا که این چه نوع بودنیست که انسان عرصه شخصیتش تماما در صحنه میاد. تو رضون عرضه میشید. خب به چه عرضه میشید؟ بگو به خودت، به عالم و آدم عرضه میشی. بعد تو دل این، حالا این آیاتی که خوندیم، یعنی از آیه 19 تا آیه 24 از یک طرف که برای اهل یمین موضوع رو میگه چه نوع عرضه‌ای پیدا میکنن، و از آیه 25 به بعد برای اهل شمال به اصطلاح بگم، اونایی که در وجه مشعمه خودشونن، مقابل میمنه شخصیت خودشون. حالا شما در آیه 19 ملاحظه کردید که میفرماد بالاخره یه عده‌ای هستن که اوت یا کتابه به یمینهی، تأکید اون جلسه، اینها وجه یمینیشون آوردن در صحنه و کتابشون به وجه یمینیشون داده میشه. همینجا یه کمی بمونیم، میتونیم بعد آیات بعدی رو بیشتر باش رابطه برقرار کنیم که وجه یمینی یعنی چی. ما شخصیت هامون خب یه وجهی داره که یه رابطه یه مبارکی با خودمون و بقیه برقرار میکنیم. اگه یمین رو بگیرید راستی و مبارک، بر همینم دست راست هم میگم یمین، یعنی یه نوع مبارکی، یک نوع راستگونگی در انسان هست. میگه اگه طوری خودش رو ظاهر کرد تو اردونه که حالا کتابش رو بگید حاصله حرکاتش، عکس العملی که نسبت به حرکاتش محقق میشه، خب با وجه یمینی خودش با اون چه یافته است روبرو میشه. دیدین ما یه مرتبه میریم مثلا بگو توی روز قدس، حالا مثال اینجوری، یه وقت میریم روز قدس برای اینکه خودمون رو، کدوم خودمون را با این صحنه ها رابطه بدیم. خب هیچ وقت کسی روز قدس بلند نمیشه بره مثلا مثل کسی که بخواد بره توی جلسه ای که ضد انقلاب میره، که یعنی وچه یمینیمونو برمیداره. ما میریم حالا با چی روبرو میشیم؟ با یه اراده هایی که اراده های نفی استکبار و صهیونیسمه. ببینین شما با چی بلند شدید در صحنه حاضر شدید؟ با وچه یمینیتون. با چی رو برو میشین؟ با اون چه که حاصل این اراده هاست. خب حالا چی طوری رفتید؟ اینجا را عنایت بفرمایید. این که احتمال میدید که تو این صحنه حقی باشه. یعنی شما اون وقتی که بلند میشید میرید روز قدس، یعنی میرید همونجا کاملا نفی صهیونیسم و استکبار رو میبینید؟ نه، یه صلوات ببینید. یه تعداد آدم خوب میبینید با یه اراده خوب. خواهش میکنم با اینجا مطلب رو میخوام استفاده کنیم. ما چی دیدیم؟ شما امسال که رفتید در روز قدس چی دیدید؟ هیچی نایدید. نابودی اسرائیل دیدید؟ ندیدید. آدم دیدید؟ مرگ بر اسرائیل شنیدید؟ دیدید. چی برای شما گذشت در روز قدس؟ این که، ببین درست میگم یا نه، این که گویا اسرائیل به معنای مظهر کفر، حجاب حقیقت، در همین صحنه ها سرنوشت نابودیش رقم میخوره. شما تو دنیا چیکار؟ حالا اومدیم و قیامت شد. حالا قیامت که بشه میبینی به شما یه نوع کتابی دادن، یه نوع نحوه از سرنوشت ابدیتون رو دادن. حالا تجسم باشد به صورت کتاب، که میدون اونجا هر چیز اونجا صورت شخصیت انسانه. چی به ما میدند که ما میبینیم که جواب وچه یمینیمون را دادن؟ یعنی شما وقتی بلند شدید رفتید روز قدس با چه وچی رفتید؟ با وچه این که یک شخصیت دفاع از مظلوم و شخصیت مقابله با استکبار بلند شدین رفتین. خب اینا میگن بچه یمینی. عکسش مگه نیست؟ یه دهی تو مثلا تو تظاهرات 4 نفرم باشن، 5 نفرم، کار ما نداریم. یه تعدادی کمی هم ممکنه توی تظاهرات حرکت کنن تو فلان شهر به اعتراض مثلا به نظام اسلامی. خب اونا بالاخره بلند شدن رفتن. با چه وجهی رفتن؟ با اون وجهی که شما رفتین روز قدس نیست. حالا اونه شما کاری نداریم که عجیب و غریب دنیا. حالا اون جداست که این همه آدم روز قدس گویا آدم نیستن برای رسانه های دنیا، و اون 4 تا آدم اون گوشه آدم هن. به قول خداشون میگن 200 نفر مثلا شلوغ کنن. حالا بعدش این همه آدم که پس فردا تو نماز جمعه همون شهر این همه مرگ بر اسرائیل گفتن، اونا دیده نمیشد. من این اصلا بحثم نیست. بحثم یک نوع توجه به نحوه بودن ابدیتی است که از اینجا شروع میشه. آیه 18 و 19 و 20 و بعدش خیلی میتونیم استفاده کنیم. خب شما با وجه یمینیدون که رفتید چه احوالاتی داشتید؟ گویا بود یا اینکه حتمی بود؟ خب خب ما چیزی ندیدیم که حتم باشه. ما آدم ها رو دیدیم، خانمای با حجاب و متدین و مردان با تصمیم ما دیدیم، اما نابودی اسرائیل را در یک حس حضور برای خودمون تونستیم حس کنیم، حس حضور. مثال اون جلسه را دوباره یادآوری میکنم، شما من را حس حضور نمیخواد، کاملا میبینی در این حس میکنی، اما گفتیم نور رو باید با یه ساحت دیگه ای بیابید. میبینید؟ نه، میگوید که نه خب نورم هست. اگه یکی بگید کو نور، شما اینجا جواب سوالش نمیتونید بدید. چرا؟ چون از ساحتی که میگید میتونید این لیوان رو ببینید میخواد سوال کنه، در صورتی که موضوعی که مورد بحث است از جنس این لیوان نیست، در حالی که سوالش از جنس محسوسه. اگه به ما بگید کو این لیوان، نشونش میدیم، اما اگه بگید کو نور چی؟ ما اینجا باید یه کاری کنیم، اشاره ای را داشته باشیم. میگم مثلا ببین، همینطور که اگر که این مثلا شب را مقایسه کنیم با روز، میبینیم که در شب ما همه نمیبینیم، پس در روز که همه میبینیم باید یه چیزی باشه که همه ببینیم. این یه چیزی باشه دیگه مثل این که این لیوان رو ببین پس نور رو هم ببین نیست، یه جور دیگه باید ما هم دیگه رابطه داشته باشیم. خب ما در روز قدس از جنس دیدن نوری که نفی اسرائیل است رو باش روبرو میشیم، یا از جنس این که مثلا این دیوان رو میبینیم یا میگم اسرائیل نابود شد؟ ما اسرائیل رو ندیدیم نابود شد، ولی میفهمیم خبری هست. حالا ما بخوام نتیجه بگیریم که اهل یمین در دنیا متوجه حقایقی میشن که ظاهرا پیدا نیست. چون ظاهرا پیدا نیست، اینطور که شما میگون ببین این لیوانو شکم نکن، اینجوری نیست. میگوی که باید اینطور باشه. با این باید اینطور باشه ده میگن زن، زنن تو را دارم که همه وقتم رو دارم روی آیه 20 میذاریم. اهل یمین گفتن چی؟ در آیه 19 میفرماد فاما من اوتی کتابهو به یمینه. اما حالا، یعنی چون گفتیم حالا میخواد این دوتا شخصیت رو به رو هم بذار، دوتا تیپا یمین و شمال را، میگهد اما اون که کتابش رو به یمینش دادن. وقتمونم رو این نمیتونیم بذاریم، یعنی چه کتابش رو به یمینش دادن؟ اما اینا میفهمیم که یه شخصیت، یه وجهی از شخصیتش رو اوورده است که شخصیت مبارک شخصیتشه. اونجا که رفتن تو تظاهرات مقابله مثلا با نظام، و معلومه با شخصیت شیطانی مشعمه غیر یمینیشون را باید ببرن تا بتونن تحت تاثیر دشمن قرار بگیرن. خب میگه اونی که یه وجه دیگه هم داشت به نام یمینی خودش و در دنیا وجه یمینیش رو آورد در صحنه، یه مرتبه با چی روبرو میشید؟ با کتابش که روبرو میشید. فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقولو، شروع میکنید که آی همه اونا، نمیدونم همه اونا رو که بگیری، ای همه آدما با همه خصوصیات، ها امقرعو، های بیایید کم، ای شما، ای همه شما کتاب من نگاه کنید. کتاب من چه خصوصیاتی داره؟ این که قصه گمانهای من است در دنیا که اعمالم را ملاقات میکنم. انی زننت و انی ملاق حسابیم، من زننت و من در دنیا جمانی داشتم، جمانی داشتم که اون چه که حساب منه حسابیه، حساب منه تو ملاقات میکنم. پس دو تیپ آدم هست، یه تیپ که شخصیت یمینی هستن و اینها در یک جمانی به سر میبرن که آقا خبری هست، خبری هست. بحثمون اینجا بود که ما سه نحوه بودن داریم عموما. یه نحوه بودن حسی، یعنی محسوسات رو حس میکنیم. یه نوع دانایی های فکری، فکر میکنیم، فکرهایی درست هم میکنیم. حقیقت را یه وقتی که فکر میکنیم، یه وقت حقیقت را دنبالیم که نظر کنیم. حقیقت را فکر کنید با استدلال، خب اثبات میکنید. دارم تکرار بحث اون هفته رو میکنم، اون هفته میخواییم ما همه این بحثا که میکنیم انشاءالله مقدمه است تا بحث نهایی را بتونیم آروم آروم شک بدیم. خب ما مثال زدم، گفتم شما راحت میتونید خدا رو فکر کنید، با صد دلیل خدا رو اثبات میکنید. خب فکر میکنید دیگه، تفکر میکنید. حالا اینجا فکر به این معناست و قبول دارید. اما یه چیز دیگه هم هست که خدا رو فکر کنید راحت میشید نسبت به اینکه خدا هست، اما اگه بخواید در محضر خدا قرار بگیرید میبینید ای رفت. شما تو نمازتون خدا را فکر کنید اما میخواید حضور قلب پیدا بکنید این رفت. در اینکه خدا را قبول، در اینکه هست که مشکل ندارید. پس کوش یه چیز دیگه میخواید برای اینکه با خدا پیش خدا باشید، و اون چیه؟ این که نسبتمون با خدا نسبتیست که همواره هم هست هم نیست. خوب عنایت بفرمایید، مشکل میشه با از چه جهت خدا هم هست هم نیست؟ از جهت رجوع به حقیقت انوار الهی، از جهت اینکه خدا عقلا اثبات کنید هست که دیگه شک ندارید که خب هست. با صد دلیل شیطان هم میگه هست، مگه نگفت ربه به ما اقویتنی، پس خدا لعنتت کنه. پس چرا زیر بار نمیری در محضر حضرت حق؟ مشکلش همونه که بزرگان میفرمان یا خود قرآن، ابا واستکبر. استکبار ما را به چی گرفتار میکنه؟ به این که در محضر خدا خود را احساس کنیم. خب حالا ما میخوایم در محضر خدا خود را احساس کنیم، روشش چیه؟ روشش اینست که بدانیم در رابطه با حقیقت همواره نوریست، اشراقیست، حجابیست، اشراقیست، حجابی. من برای اینکه اینا یه خورده روشن کنم، حس کردم که این جناب، حالا بحث باید بکنیم. پس هنوز ما تو آیه 20 میخواییم یه خوده با هم صحبت کنیم. چرا این اهل یمین گفتن انی زنن تو انی ملاقن حسابیه؟ اهل یمین میگه چی؟ میگه من گمان میکردم که ملاقن اعمالم و حسابم و ملاقات میکنم اعمالم را. این گمان گفتیم یه عدم تردید داریم، یه شک داریم، یه گمان داریم. شک ها دیدین، حالا مثال فقهی بزنیم بد نیم. فقه ها می فرمان اگه شک کردی، شک میکنی رکعت سوم یا چهارم، میگه چهارم بگی. اما اگه گمان کردید که مثلا چهارم، به نظرم چهارم با زن، میگه به همین گمانت عمل کن. خب دقت کن، همینجا هم خیلی دقت کردن فقها. آخه شما یه وقت واقعا نمیدونی سه رکعت خوندی یا چهار رکعت، شک صرفه اینا. اما گمان میکنم، نمیدونم سه رکعت خوندم یا چهار رکعت، اما گمان میکنم که چهار رکعت خوندم. گمان چی شد اینجا؟ یعنی نزدیک به طرف واقعیت، میگم انگار که چهار رکعت خوندم. اینجا میگن به گمان عمل کن. گمان هم تو من یاد داشتم کردم، زن به واقعیت نزدیک هست، اما شک به واقعیت نزدیک نیست. تو شک نمیدونی، واقعا نمیدونی کدوم طرف ها بگیری، ولی تو گمان شما یه وجهی غالب داری، هرچند که کامل نیست. خب حالا تا اینجا داشته باشی. در رابطه با حقیقت، حقیقت هیچ وقت تو جیب من و شما نمیاد، شک نکن. هر وقت فکر کردین حقیقت تو جیب شماست، در وهم کاملی. خدا هیچ وقت اونجور نیست که تو جیب من و شما باشه. بله میتونی بگوی که من خدا را قبول دارم. از چه جهت قبول داری؟ از جهت عقلی، از جهت فکری. اما کو خدا؟ حقیقت همواره هم رخ می نمایانه و هم رخ پنهان می کنه. این مقام، مقام اهل یمین است. اهل یمین یک احوالاتی نسبت به خدا دارن که همواره در خوف و رجا هستن. شعر حافظا خوندم دیگه که گفت که چی؟ چو بید بر سر ایمان خیش می لرزم. که عرض کردم این بالاترین ایمان. حافظ که پدر جد ما رو از این حرفا که ما استدلال بزنیم و اینا 100% خدا و اینا رو که قبوله، چی میگه؟ گفت ما چی میشه که در نسبت با خدا باید یه احوالات خاصی را دنبال کنیم؟ این زننتو اهل یمین که حالا بعد هم میرسین فهوه فی ایشتن راضیه فی جنتن عالیه، اینا که وضعشون خوب بود، پس چرا قرآن از قول اینا میگه که اینا گفتن ما گمان میکردیم، ظنمون این بود که حسابی در کار است. چرا نگفت که اطمینان داشتیم حسابی در کار است؟ اطمینان داشتن در صحنه معنا نمیده، در فکر معنا میده. در صحنه چیزی بالاتر، این زن از هزار اطمینان عادی بیشتره. این زن چه زن نیست؟ این که انسان، حالا میخواید از اون شعری که اشاره کردم جناب عطار، من کل غزل آوردم ببینیم میتونیم با هم دیگه کنار بیان. فقط دوباره عرایزم رو تأکید میکنم، در نسبت با حقیقت بخواید رابطه برقرار کنید چی میشه؟ جناب عطار میگه که دی زاهد دین بودم، زرباب یقین بودم. زاهد دین بودم، نماز میخوندم، روزه میگرفتم، وضعم هم خوب بود. ترسا بچه ای آمد، ترسا بچه ای مفکن، از زهد به ترسایی، اکنون من و زناری در دیر به تنهایی. ترسا بچه اینجا یعنی همون اهل سلول، اهل اصطلاح سینا دیگه. خب مفصل هم هست، خیلی هم خوب عطار اینا رو بحث کرده. یعنی حالا یه جوری که اومد گفت آقا مفصلش رو هرچه هست میخواید این قضیه شو میگم، ما کار نداریم این قضیه بوده است یا نبوده است، اما قضیه از این قرار است که خب به قول خودش اهل یقین بودیم و عطاری داشته است دیگه، عطار بوده است دیگه، عقب مقاضش هم یه دم و دستگاهی جور کرده بوده است و سجاده و نماز و روزه و اینا. یکی اومد گفت عطار خوب آدمی هستی، خوبم هستی، اما بلدی بمیری؟ شاید تکراری است برادون، عذر میخوام. تعجب کرد که بلدی مردنم مگه داشتیم دیگه؟ گفت چطوری؟ دراز کشته خورد مرد. اگه این کتاب چیزم بخونین، آیت الله حسینی تهران راجع به معادشون دروس معاده بخونه، به نظرم جلد اول دوم قضیه رو میگن. خود میگن که داشتی میخواستن برن مشهد، حالا حرف تو حرف میاند بعد نی، میگفتن که یه مرتبه قدیما معمول بود مثل همطور که کربلا میرفتن پیاده میرفتن مشهد. گفت ما تازه با استادمون اینا یه ماشین خریده بودیم، ما داشتیم خلاصه میخواستیم بریم مشهد. بعد دیم جا داشتیم، دیدیم بله یکی هم از بهش میگن پاپیچ مثلا، پا محکم داره یک کولهباری انداخته است به دوشش داره میره. گفتیم ما که جا داریم که، خب خوبه این هم سوار کنیم. واسه گفتیم آقا تشریف بیاریم، نگاه کرد و گفت نمیام. بالاخره گفت اینا فقیه و عالمن. رفتم گفتم آقا شما که قصد کردین پیاده برین دیگه ثوابش رو میبرید، حالا که ثوابش هم برین حالا خستم میشین راه هم طولانی است تشریف بیارید. گفت یه نگاه کردند و به من گفتن به یه شرطی که فقط پهلو تو بشینم تا اونجا با من هیچ حرف نزن. بخونید تو کتاب معاد شناسی آیت الله حسینی تر. گفت ما دیگه تعجب کردیم علال خواه دیگه لالی ها تازه آج آقا رو بخواهم ببریم شرط هم میگذره. گفتیم چشم. بعد دیدیم تا اون همطور که داشتیم میرفتیم خب هیچی هم نکن، دم یه رستورانی به اصطلاح رسیدیم رفتیم غذا بخوریم، ها شرط کرده بودیم تو باید فقط حرفا منو بشنوی. گفتیم چشم. گفت دم رستوران گفت با اینا نری غذا بخوری، باید با من غذا بخوری. گفت ما چی داریم نیم که ولی مثلا یه غذا خیلی ساده نشستیم باش خوندیم. گفت برو ببین اینا چی میخوره. گفت رفتم دیدم تمام دک و پوزشون کثافته، هیچی نه. و وسط راه به من گفت که من اینجا نگرد، این کوه را میبینی پشتش من میرم میمیرم، به آیت الله میلانی آدرس منو میده، میگوی فلانی گفت که من اینجا مردم، بیان کفن دفنم کن. کمشا من مستند به کتاب میگم، خودم که در جریان. و اتفاقا ما هم خیلی برای او عجیب بود، اونجا پیادش کردیم و رفت و رفتیم به آقا گفتیم، آقا آنی هم شناختند و اومدند و رفتند و کفن دفنش کردند. این جاش قشنگ بود برام که طرف گفته بود من میرم این پشت میمیرم، برو بگو که بیا منو کفن و دفن کنن. اینا را میخوام بگم یه خبرهای دیگه هم، یه قواعد دیگه هم تو دنیا هست. جناب عطار هرچی بوده است طبق این آیه، طبق این جمله، دی زاهد دین بودم، سجاد نشین بودم، زرباب یقین بودم، سردفتر دانایی با سواد بودم، بلد بودم، همه چی بلد بودم، ترسا بچه ایم افکن از زهد به ترسایی. دیگه حالا میگم شاهد میاریم براش. اکنون من و زناری در دیر به تنهایی، امروز دگر هستم، دردی کشم و مستم، در بتکده بنشستم، دین داده به ترسایی. حالا برای اینکه جا نخورید یادتون بیاد جمله امامو دوباره یادآوری بکنم، در میخانه بگشایید برویم شب و روز. حالا اگه امام اینا نگفته بودن شاید ما سختمون بود. بالاخره یه فقیه سالک عارفی یه مرتبه میگه در میخانه گشایید برویم شب و روز که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. بیت آخرم که یادتونه که میفرماد که من که بگذارید که از میکده یادی بکنم، من که از دست بت میکده هوشیار شدم. بالاخره معلومه است یه خبرهای دیگه هم هست رفقا. ببینید میخوام اینجا حرف بزنم، این زننتو یه وقت است عالم دین بوده، زننتو نداشته، گمان نداشته، این چه گمانی است که خدا ازش سخن گفته است و به عنوان اصحاب یمین. این که دارم وقتتون رو میگیرم، شما به نظرم خوبه که حوصله کنین. آقا یه ورق دیگه هم میشه در دینداری زد. اینجاست مفسرین عزیز به این آیه که رسیدن، مفسر کارش تفسیره دیگه، اینا همشون یه تلاش کردن این زن به معنای علم بگیرن، کار غلطی هم نکردن از نظر تفسیر، همین کار رو باید بکنن. ولی وقت دیگه تو تفسیر در میخانه گشایید برویم شب و روزم نیست، معلومه که اون جای خودش درست باشه، ولی این که بگذارید که از میکده یادی بکنم، یعنی مردم یه جای دیگه هم میشه حاضر شد. اگه اونا بفهمیم اون وقت تصدیق میکنیم اینی زنن تو، این بالاتر از اون به اصطلاح یقین علمی، به قول خواجه نصیر فرماد یه نه یقین عقلی داریم یه یقین قلبی، از اون یقین قلب عقلی این گمان بالاتره. حرفای چیزا میخوام هنوز بخونم، حرفای جناب عطارا میگه که یه مرتبه دیدم که این خبرا شد امروز، اگر هستم دردی کشم و مستم، در بتکده بنشستم، دین داده به ترسایی، نه محرم ایمانم نه کفر همی دانم. این دیگه چه دینی شد؟ نه محرم ایمان. دیروز قشنگ بچه های خوبی بودید، انقلاب کردید، مبارزه کردید، نه کار خوبی کردید، حالا یه قدم اومدین جلو یا یه قدم رفتین عقب. از نظر من جوانان ما با دین خوب دیروز که انقلاب کردین نمیتونن دینداریشون ادامه بدن، یه چیزی دیگه میخواند. نه محرم ایمانم نه کفر همیدانم، نه اینم و نه آنم، تن داده به رسوایی. خب رسوایی از این بالاتر که من از مسجد و از مدرسه بیزار شده. عجب حاج آقا پس کجا رفتی؟ دوش از غم فکر و دین، یعنی که نه آن و نه این. میگه که من مونده بودم پس این چی شد؟ ما تا دیروز اینقدر خوب بودیم، حالا غم فکر دارم که دوش از غم فکر و دین. نه دیگه اون فکر قبلی دارم که با صد دلیل خدا رو ثابت کنم، نه اینم که چیزی نیست. بنشسته بودم غمگین، شوریده و سودایی. سودایی هم خیلی کار ازش بیاد، سودایی که اون شعر قبلی که خوندم دوباره هم میخونم. این سودا و اون شور و شیدایی چیه که ما دنبال بودیم؟ دوش از غم فکر و دین، یعنی که نه آن نه این. بنشسته بودم غمگین، شوریده و سودایی، ناگه ز درون جان در داد ندا جانان، که ای عاشق سرگردان تا چند ز رعنایی. تا کی میخوای خلاص اینطور باشی؟ یه قدم دیگه بیا جلوتر. مونده بودم که خدای من کجا رفتم؟ دارم بیدیم میشم. اون جلسه بیرون جلسه عرض کرد یه بنده خدا پرسید، گفت این کار اصلا دارم بیدیم میشم؟ گفتم با مبارکت باشه، از چی بیدیم میشی؟ یه قدم جلوتر یا یه قدم عقبتر؟ اینجا مشکله. با من هی دارم تکرار میکنم، میدونم کار سخته. تو همین اخیراً تو یکی از این سوالام جواب دادم، بنده خدا گفت نه من دیگه گرفتار یه نوع ما بس داریم و چی بهش میگون دیگه قبض. گفت گرفتار قبض شدم، انگار دارم بدتر از قبل میشم. اگه ببینین عرضم این بود که نه، میخوای یه قدم جلوتر بیای، میخوای بر عقبت برگردی. همینه نوشته بود، نوشته بود چرا دلم میخواد به همون دین قبلیم برگردم. گفتم بی انصاف، میخوان یه چیزی بیشترت بدن، تو هنوز میخوای تو اون عقبت برگردی. هر قبضی میدونی یه بس دارید. الحمدلله ما دیدین شبای جبهه قبض ببخشین بستش چه حالی داشت. بچه ها بعد از جبهه گرفتار چی شدن؟ گرفتار نمیدونم بگم، اومدن توی بستی قرار گرفتن. من خودم بهشون گفتم، اومدن سراغ بندم بعضی هاشون، گفتم که میخوان یه چیزی بیشتر بهتون بدن دا، اما اگه مواظب نباشید عادی میشید. دیدینم که دو تیپ شدن، یه دی عادی شدن، اما یه دی هم حاج قاسم شدن. شما این قبضی که بعد از بست سراغتون میاد برای اینه میخوان بست بیشتری بهتون بدم. مثل بچه ننه یا برمیگردین، دیدین این بچه ننه یا آنی برمیگردن نمیان با رخ جدید آشنا بشن. رو ناگهز درون جان در داد ندا جانان، که ای عاشق سرگردان تا چند زرعنایی، روزی دو سگر روزی دو سه گر از ما گشتی تو چنین تنها، باز آی سوی دریا، تو گوهر دریایی. هنوز بخواهی تو مدرسه بشین درس حفظ کنی یا یادگیری یا بگوی مومن شدم، بکن این کارا، اما بیا جلوتر. پس گفت در این معنا نه کفر نه دین اولا، نه اون کفر از نه دین. برشو تو از این دعوا گر سوخته مایی. رفقا امروز با دین گذشته نمیشه زندگی کرد، غلط که نیست که. من به رفقا عرض کردم کافی نیست، تو سوخته مایی، برشو تو از این دعوا گر سوخته مایی. هر چند که پر دردی کی محرم ما گردی، فانیشو اگر مردی تا محرم ما آیی. عطار چه دانی تو وین قصه چه خانی تو، گر هیچ نمانی تو اینجا شوی آنجایی. ما اگه امروز در همه جهان غیب و قیامت و دنیا حاضر نشیم، یاران حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله و علا ابنائه نیستیم. ببینید مهدی مگه یارانش مگه بلد نیستین اینا را؟ در مشرق باشن در مغرب حاضرن، شب در خانه باشن فردا در بگو مکه حاضرن. این مال شماست، فقط برای ما یه جوری گفتن که دنبال یه چیزی هستیم که اصلا هم چیزی نیست. آقا در مغرب حاضر باشین، در مغربم حاضرید، یعنی نوامیس عالم دست دونه یا تیکل دون اینجاست و اونجا. حتی همین بگو نمیدونم تیول ارزا نمیدونم چطوری معنا میکنه. ما بیش از اینا معارفمون رو باید بازخوانی کنیم. من باز از شیخ شبستری میخوام یه چیزی بخونم. این بنده خدا با خیلی تلاش کردن بگن بابا حقیقت را نمیخواد با فکر به دست بیاری، باش مواجه شو. وقت بعد که باش مواجه شدی چی گیرت میاد؟ هیچی. این هیچی، زنده باد این هیچی، این هیچی. شیخ شبستری میگه که خب ببین، تو اگر خورشید بر یک حال بودی، شعاع او به یک منوال بودی. تا اینجاش قبول، همطور که خورشید بود، ندانستی کسی کین پرتو اوست. اگه همیشه دنیا خورشید بود، کی آدم میفهمید این نور مال خورشیده؟ ندانستی کسی کین پرتو اوست، نبودی هیچ فرق از مغز تا پوست. جهان جمله فروغ نور حق است، حقم در ویز پیداییست پنهان. جهان جمله فروغ نور حق دان، حقن در ویز پیداییست پنهان. خرد را، این خرد را و ما ادراک مل حقه. شما میخواییم با عقلتون حقه را بفهمید؟ نمیشه. و ما ادراک مل حتمه و ما ادراک مل لیلت القدر، مگه میشه؟ خرد را نیست تا به نور آن نور، برو از بحر او چشم دگر جوی. حالا ما با خدا، خدا که همش هست کو؟ ببین شیخ شبستری همین رو میخواه بگه، میگه ببین تو اگه همه عالم همیشه خدا ببخشید نور خورشید بود، ما نمیفهمیدیم که این عالم پر از نور خورشیده. میگه حالا قضیه خدا مگه همین نیست؟ تمام عالم و حضورش گرفته است. ما چطوری باش روبرو شویم؟ من در یادداشتم نوشتم که در خیلی این جمله را خودم پسندیدم، در کشاکش انکشاف و احتجاب. شما خدا را باید در این که هی میاد میره پیدا کنید. اون که همش هست تو فکرتون که دروغ نیست، که همش خدا هست، نسبتش با شما چی؟ حقیقت هی میاد میره، آدم مونده است چیکار کنه. این گمان یا ظنی که اینجا میفرماد، یعنی میاد میگم آره خدا میخواد اسرائیل رو نابود کنه، بعد میبینیم که انگار که اومدن رفتن پرچم خودش اینا برداشتن اومدن همون مسجد قدس اعنابات خدا لعنتش کنه. اگر من باشم و شما میگم نه اینا فایده نداره، اسرائیل نابود شدن، از کجا آوردی؟ از علمتون یا از حستون؟ اگر که برسید به این که یه حقیقتی در این عالم هست، هی میاد و میره، هی میاد و میره، در استقرار نسبت به این حقیقت شما اهل یمینید. دو راه دیگه هم هست. یه راه این دیگه با عقل و استدلال مسئله تون را حل کنید، دیندار نیستید اما بیدینم نیستید. بعد شدا گوش کن ببین دارم چی میگم. ممکنه است که خب من با صد دلیل میتونم خدا را ثابت کنم، نوش جانت، نمازدم بخون، بهشتم میری، اما کیف زندگی دینی نداری. کیف زندگی دینی اینست که حال این عروس که میاد سراغت هی بیاد هی میره. حالا بعد انشاءالله میخوام من این شعری که اون هفته خوندم و دوباره میخونم، خیلی قشنگ گفته است حافظ: شیدا از آن شدم، شیدا شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو، ماه نو دیدی؟ ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. دو نوع زندگی دینی دارید. یه نوع این که قیامت رو قبول دارید، جهنم رو قبول دارید که میخواین نرید، باشید نماز میخونید، رعایت حرم و حلال خدا رو هم میکنید، بهش میرید. اما جمله رو ببین، شیدا از آن شدم، اما یه وقتی که میخوان زندگیتون دینی باشه، کیف کنید، یه وقت قصه میخورید که شما چرا تو لواسان بگو کاخ نداری، یه وقت کیف میکنی که قربان لب و دهن خودم بروم که میگویم خدا خدا. خیلی حساس باشید، آخر الزمان وا بشینید فکر کنید. این دیندارا، این آقایونی که بعضی هاشون توی لواسان کاخ گرفتن، دیدیم که گفت نه دوستم بهم داد، اطمینان میشناسیدش که این طرف که تبری که اینا گفت، مطمئن باشین هم نمازش خونده است، هم حجش رفته است، هم یه کاری حرام به نظر خودش نکرده است. اما دلش کجاست؟ هر چی میخواد حساب کنید. من نمیخوام تبری باشم، خودتون میتونید. یعنی اگر که شما تمام این پولا دنیا رو به من بخواید بدید، من فکر میکنم رو معذره میکنم، میگم خیر ببینی برو یه آدم بیکار پیدا کن که اون برد به هر چی میخواد بده. ما میخوایم با همین کتابا درسمون. یه بار یه بنده خدا یه ارزا پولایی که اینجوری نبود که یه زنبیل پول آورده بود، گفتم نه چیه؟ گفت حالا به شما رجوع میکننده اینا بده. گفتم پس خونه ما که میشه گداخونه، پس دیگه باید همش من در خونه بزنم پول تقسیم کنم. مرد خیلی خوب پول گفت خیر بینی رو برو به آدم بیکار بده، ما بذار درسمون رو بخونه. این اینه دیگه. ما که خدا که آدم رو تنها نمیذاره. نمیدونم این حرف ها گفتنش اصلا چقدر فایده داره. من دارم میگم که یک انقلاب اسلامی آمده است که چنین انسانهایی را تربیت کنه و میکنه، حتما هم میکنه. شما سه جا قرار دارید: یا سرمایه داری، جهان سرمایه داری است امروز، امثال بازرگان اینا هم نمازشون هم میخونن، یا مقدسانه هر جو میخوام بگو نادان، یا هم انسان تراز انقلاب اسلام. امروز اگر خواستید انسان تراز انقلاب اسلام بشید، با مصباح الهدایه امامو بگو با سوره حمد امام میشی. آوینی به قول آقا یون، آوینی مثل بال هدایه اماما درس میداد است. بعضیا خب همچون که درس دادن فکر میکنن که خیلی مشتی هم، ایشون مثل بال هدایه اماما درس بده، کتاب فوقلاده ایست، ولی از اون برم ببین چطوری میفهمه جهان را. میگه این قرن توبه بشریت است. چی میفهمد این مرد؟ این ظهور حقیقت را از افق تاریخ میفهمه. این حقیقت جنسش انکشاف و احتجاب است یا صرفا آگاهی عقلی و استدلالی؟ آگاهی و عقلی و استدلالی و که کسی منکر نشد. آقا اگر میخواید با خدا زندگی کنید، انقلاب اسلامی، نور شهدا، میدان آینده انقلاب اسلامی بنا دارد انسانهایی را به صحنه بیاره که با حضرت حق معاشقه میکنن. شرط معاشقه چیه؟ شرط شیدایی چیه؟ یارب که به که بتوان گفت، یعنی میاد و میره. خب حالا که میره از چه جهت میره؟ از این که تو بازم باید بری، هنوز نه. اینا دیگه خسته دو میکنم. چرا رفت؟ خب برای این که رخ نمود تا شما بدانی بازم باید گوی استغفر الله ربی و توب الیه. این آخرین سوال، تو آخرین سوالا یه تیتری داشتیم به نام راز استغفار. شما چی استغفار میکنه؟ من راستشو بدون بگم، اگه شما به گناهاتون نگاه کنید نمیتونید استغفار کنید. گناه نکردید، مالی کیه خوردی، کی از کشتی، شما که اینجا نشستی دروغ میگون، استغفار بلد نیستی. یا پس یه نوع استغفاری که خدای ازم امیرالمومنین کجا گناه کرده اینقدر گریه میکنه، یه استغفار نیست که قمه کنه گناه رو جلوت بذاری بگو که آقا ظلم تو نفسی، کو گناه، من کی دزدی کردم، کی گرگی کردم. پس با استغفار میشه استغفار تشریفاتی. اما یه وقت میگه وای هرچه به خودت نگاه میکنی نسبت به افقی که جلوت هست هنوز باید نمیدونم چه کار کنم، اما باید این انانیت خودم رو بازم نبینم. تو آزاده الان اومده زن شسته هست، بالاخره اینا رو گفته هست دیگه، دروغ که نگفتم. بعدم که میرم خونمون میگم خب خب شد اینا رو گفتم. خب حالا کجا واسم که بگم که استغفر الله ربی و اتوبا چی آقا؟ الیه کار ازش میاد. یعنی بازم نه، و اتوبا یعنی من باید به سوی او بروم. استغفار از چی؟ استغفار از این که بازم دارم گفتم فراغ تا کی گفتا که تا تو هستی. خیلی خدا رحمتش کند فیض کاشاد. گفتم فراغ تا کی گفتا که تا تو هستی. این هست. حالا بحث مفصل است دیگه، خیلی هم خستتون کردم، هیچی هم نتونستم بگم از اونچه که میشد بگی. پس یک کلمه، در نسبت با حقیقت اگر انسان خودش را حاضر کند همواره در موطن گمان قرار میگیرد. گمان شک نیست، حضوریست بعد از حضوری. وقتی که یافتی که یافتی میبینی دستت خالیه. انا اقل الاقلی، بگو ازل الازلی، نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایت. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت را در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرمایید. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست برای تولد انسان آخرالزمانی. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای آینده نورانی توحید ناب بشری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار، ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.